بچه 9 ساله‌ای که تحولات انقلاب رو ببینه، خب این بدون شک یک تاثیر زیادی در ذهنیت بچه میذاره و همجوری که انتظار میتونین داشته باشین، حتی وقتی 9 سالم بود واقعا واسه من غریب بود که سیر حوادث به چه سمتی داشت میرفت و به گمان من انقلاب ایران واقعا از لحاظ اجتماعی و از لحاظ هر چیز دیگه ای واقعا یک اتفاق سخت و بدی بود که متاسفانه تا به امروز نتایج تلخش رو همگی ما تجربه کردیم.
آقای احساسی، در اینجا میرسیم به سال 2014، در حدود 7 سال پیش که شما به عنوان داوطلب نمایندگی در پارلمان کانادا از حزب لیبرال وارد کارزار انتخاباتی شدین و به پارلمان راه یافتین. از اون روزها برای ما بگین و اصولا چه موضوعی باعث شد یا چه عاملی بیشتر شما را تشویق کرد که تصمیم گرفتین خودتون رو داوطلب نمایندگی پارلمان کانادا بکنید؟
چیزی که اصولا به همه میگم یه مقدار زیادی فکر میکنم که از بچه فضولی بودم و همونجوری که انتظار داشته باشین، وقتی که رسیدیم به کانادا خیلی واسم جالب بود که روزنامه ها رو بخونم، کتاب بخونم در مورد کانادا. و بعد از چند سالی که کانادا بودیم، فکر کنم 19 سالم بود، برای دفعه اول به یک کنفرانس لیبرال پارتی رفتن که در شهر کالگری بود و واسه من خیلی جذابیت داشت. من اینکه همچی که انتظار میتونید داشته باشین از اقصا نقاط کانادا کسان مختلفی آمده بودن به این کنونشن به خصوص، و از اون موقع یه جورهایی در قالب حزب لیبرال مسائل رو از نزدیک فالو میکردم و فکر کردم در سال 2014 که شاید پختگی لازم رو داشته باشم که بتونم یه مقداری در صحنه سیاست کانادا خدمت بکنم.
و شما در همون سال 2014 زمانی که کارزار انتخاباتی برای نمایندگی پارلمان کانادا را آغاز کردین، از زنده یاد ایرج پزشکزاد که برای سفری به کانادا آمده بود تقاضا کردین که نمایندگی شما را تایید و از اون حمایت کنه که ایشان هم این کار را انجام داد. چرا به سراغ ایرج پزشکزاد رفتین؟
خیلی سوال خوبی است که شما می‌فرمایید. در ولی اول در 2014 یک رقابت درون حزبی داشتیم در حوزه انتخاباتی که درش ساکن هستم. در اون مقطع زمانی همجوری که انتظار میتونیم داشته باشین اشخاص مختلف از هر کدوم از ما چارتا حمایت میکردن یا به قول اینوریا اندورس کرده بودن. من یه مقدار زیادی راستشو بخواین فکر کردم خب چه کسی در میان ایرانیان کسیست که واقعا همه اتفاق نظر دارن که ایشون انسان شریف و خوبی هست. هر چقدر که فکر کردم پلو خودم حساب کتاب رو که کردم، فکر کردم هر کسی رو گیر بیارم خب یه نفر ممکنه دوستشون داشته باشه، 3 نفر ممکنه از اون آدم خوششون نیاد. برای همین راجع به این مسئله خیلی فکر کردم تا اینکه خوشبختانه خبردار شدم که جناب پزشکزاد داشتن تشریف می آوردن به تورنتو و خدمتشون زنگ زدم، باشون صحبت کردم و ایشون واقعا با نظر لطف و بزرگواری که داشتن گفتن البته علی جون من پابلیکلی تو رو اندورس میکنم، که واقعا تا آخر عمر همیشه مدیون بزرگواری ایشون خواهم بود. به اینکه تنها ایرانی بودن، خیلی از وکلای کانادایی اندورس کرده بودن در شخصیت های مختلف، ولی در میان ایرانیان ایشون تنها کسی بودن که باشون صحبت کردم و این بزرگواری رو کردم.
علاوه بر این شما چندی پیش هم همراه عده‌ای از چهره‌های فرهنگی و سیاسی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشتین و از جمله امضای زنده یاد ایرج پزشکزاد هم در این نامه وجود داره و در واقع به توافق 25 ساله جمهوری اسلامی و چین اعتراض کردین. البته هنوز از متن و جزئیات این توافق اخبار زیادی منتشر نشده، اما در این نامه به دبیرکل سازمان ملل چه نوشته شده بود؟ اعتراض شما به چی بود؟
عرضم به حضورتون در اون مقطع زمانی یه چیزی در حدود 80 تا از ایرانیان خارج از کشور لطف کردن، همگی با هم همکاری کردیم. تقریبا یک نامه 10 صفحه‌ای بود به دبیرکل سازمان ملل فرستادیم و مضمون این نامه این بود که یک همچین چیزی که به قول معروف کوچکترین شفافیتی درش نیست و ما اصلا نمیدونیم که این قرارداد جزئیاتش چیه و مشخص بود که جمهوری اسلامی ابا داره از اینکه جزئیات رو در میون بذاره، اینه که از لحاظ تمامیت ارضی ایران، از لحاظ استقلال اقتصادی و سیاسی ایران، این حادثه بزرگی است و باید که همگی ما به این مسئله توجه لازمه رو بکنیم. ناگفته نمونه که خیلی از شخصیت‌های فرهنگی بزرگواری کردن و این نامه رو امضا کردن. یکی از اون اشخاص مرحوم جناب آقای پزشکزاد بودن که لازم به گفتن نیست، مخصوصا یک هفته بعد از درگذشت اون بزرگ مرد که واقعا یک سرمایه ملی بودن برای فارسی زبون‌ها، یک الگویی بودن به گمان من، به تمام معنای شخصیتی بودن که در تمام مراحل زندگیشون نشون دادن که آزاداندیشن. و چرا اینو میگم؟ برای اینکه نسل ایرانیانی که مثلا سنشون مثل سن من باشه، به گمانم همگی فکر میکنیم در اون شلوغی‌های انقلاب انتلکتوئل هایی که واقف باشن که پیامدهای بد این انقلاب چی خواهد بود با آخوندا، به گمان من نقش جناب پزشکزاد واقعا نقش بزرگی است. برای اینکه در اون مقطع زمانی ایشون میدونستن که پیامدهای این انقلاب چی خواهد بود و تصمیم گرفتن که ایران رو ترک بکنن با تمام سختی‌های خودش و فعالیت‌های خودشون رو در فرانسه مجدداً شروع کردن.
آیا احساسی، در این 7 سالی که شما در پارلمان کانادا هستین، بارها به مسائلی از جمله مسائل حقوق بشری و تبعیض گسترده حقوق بشر در ایران اعتراض کردین و صدای خودتون رو حداقل به گوش سایر نمایندگان پارلمان کانادا رسوندین، از جمله سرنگون شدن هواپیمایی اوکراینی به دست نیروهای سپاه پاسداران هم خیلی فعالیت کردین. ممکنه در این مورد، در مورد مسائل حقوق بشری که به شدت بهش معترضین در ایران، به صورت خلاصه برای ما بگین؟
ممنون از سوالتون. همونجوری که انتظار میتونین داشته باشین، خب حقوق بشر مسئله است که به گمان من اگر آدم بخواد درش فعالیت بکنه، هم لازمه کمک میکنه که آدم با حقوق بین الملل آشنا باشه، که همجور که خدمتون توضیح دادم حقوقدان هستم بنده، اینترنشنال لا یه مقداری درس خوندم و درش فعال بودم. مضافه بر اون که آدم با جنبه های بین المللی حقوق هم اگر آشنایی داشته باشه، کمک بزرگی است. به خاطر پیشینه خودم، حالا پدر در وزارت خارجه ایران قبل از انقلاب و یا خود بنده هم در یک مقطع زمانی در وزارت خارجه کانادا کار میکردم، به همین منظور به گمانم یه مقداری آشنایی دارم، شاید بتونم بگم یه مقداری پختگی لازم رو دارم که در مورد این نوع مسائل صحبت کنم. فکر کنم یه وظیفه خطیری است که هر کدوم ما داریم، اینه که در هر جای دنیا که نقص حقوق بشر رو میبینیم، این مسائل رو مد نظر داشته باشیم و فعالیت بکنیم. حالا در مورد ایران که کارنامه جمهوری اسلامی خیلی مشخصه، ولی به عنوان یک کسی که بالاخره بیشتر از کسان دیگه‌ای که در اتاوا هستن با سیر حوادث در ایران آشنایی دارم، فکر میکنم که وظیفه بنده هستش که در حد و حدود خودم همیشه این مسائل رو مطرح بکنم. این در مورد فاجعه PS752، همینجور که انتظار میتونین داشته باشین، خیلی مسئله سختی بود. به گمانم همگی ما در هر جای دنیا که زندگی میکنیم، وقتی این مسئله رو شاهدش بودیم، دل همگی ما شکست و همونجوری که میدونین یه مقدار زیادی از کسانی که در اون پرواز بودن عازم به کانادا بودن، یه مقدار زیادیشون سیتیزن کانادا بودن، مقدار زیادی دیگه پرمننت رزیدنت بودن در کانادا. برای همین کانادا یه نقش مهمی داره که مطمئن بشه که جمهوری اسلامی پاسخ خوب باشه. همینجور که همه گی میدونن، واقعا خانواده‌های داغ دیده از اول کار خیلی فعال بودن و خیلی مصر بودن که این مسئله بهش رسیدگی بشه. دولت کانادا هم همجور که انتظار میتونین داشته باشین و چهار کشور دیگه ای که سیتیزن داشتن در این پرواز با همدیگه کار کردن که جمهوری اسلامی رو پاسخ خوب بکنن. اما چیزی که نباید فراموش بکنیم اینه که نه تنها جمهوری اسلامی مسئول هستش برای اتفاقی که افتاد، بلکه از بدوش نشون داد که شفاف نیستش، پاسخگو نخواهد بود و کمکی نخواهد کرد. چرا اینو خدمتتون میگم؟ به این علت که همونجور که همه یه ما شاهد بودیم بعد از این حادثه دلخراش، همه شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی یه مقداری بولدوزرهای مختلف رو آورد به اون صحنه و سعیش در این بود که ممانعت بکنه از اینکه واقعیت‌های اون مسئله رو بتونیم زیر ذره بین بذاریم. و به همین منظور فکر میکنم که هر کدوم ما یک وظیفه اخلاقی، یک وظیفه انسانی داریم که مطمئن بشیم جمهوری اسلامی پاسخ خوب باشه. به گمان من خانواده‌های عزیز که بستگانشون را در این حادثه از دست دادن، حق مسلمشونه که واقعیت‌ها رو بدونن و خوشحالم که 5 کشور مختلف با جدیت تمام دارن این مسئله رو پیگیری میکنن.
بله، آیا احساسی در این لحظات پایانی گفتگو، آیا ممکنه در اینجا برای نخستین بار موضوعی رو که تا به حال مطرح نکردین با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین؟ آیا موضوعی به نظرتون میرسه؟
عرضم به حضورتون موضوع به خصوص اصولا کسی هست که راجع به خیلی مسائل فکر میکنم، برای یا حداقل سعیم در اینه که فکر بکنم. برای همین اینکه شما بفرمایید یه موضوع خاصی یه مقداری سخته راستش رو بخوایم، ولی امیدوارم که بعد از اینکه انشالله به قول معروف بتونیم به عنوان جامعه بین الملل بزنیم تو گوشه این کووید و اینو بذاریم پشت سر، امیدوارم که اشخاص، شخصیت‌ها، همگی بتونن که به پتانسیل خودشون برسن. یعنی حالا این شامل حال کشورها میشه، شامل حال هر شخصی میشه، ولی امیدوارم که اون ممانعت‌هایی که میشه که مردم بتونن به اون پتانسیل خودشون برسن رفته رفته از بین بره، که شاهد خوشبختی و سعادت آدم ها باشیم.
و یک سوال آخر، در این زمان و لحظه خاص آقای علی احساسی چه آرزویی دارد؟
آرزوی من اینه که همگی ما بتونیم یه مقداری در حد و حدود خودمون بتونیم کارهای مثبت انجام بدیم که مورد استفاده بقیه باشه، یعنی بتونیم که یک تأثیری داشته باشیم که کمکی باشه به همه کار.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.